بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صبح همه بزرگواران بخیر باشه انشالله. مشغول خوندن کتاب آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد هستیم. کتاب پنجم شروع کردیم از جلسه گذشته. جلسه گذشته با هم درباره سیر کتاب صحبت کردیم که کتاب اول بحث حرکت و اینکه اصلا رشد برای افراد موضوعیت پیدا کنه، کتاب دوم برای اینکه در واقع افراد بدونن برای رشد کردن باید چیزایی رو بدونن، در واقع نگاهشون فعال بشه برای دونستن. توی کتاب سوم بحث تحول و تغییر، اینکه باید برای رشد کردن تحول ایجاد کرد، رشد نیاز به حرکت و تغییر و اینا داره و نیاز به تحول داره. کتاب چهارم راجع به راه بود، مسیر، شناختن راه، بیراهه ها. کتاب پنجم موضوعش ارتقائه، یعنی برای رشد کردن باید ارتقا پیدا کرد، باید آدم تو هر سطحی هست به اون سطحش در واقع قانع نباشه، سعی کنه که سطحشو بالاتر ببره. بحث ارتقا مطرحه. توی این کتاب 15 تا درس داریم، 5 تا سوره، هر سوره 3 درسه، سوره های مبارکه اعلا و انشقاق و عبس و واقعه و قاف. اعلا و انشقاق و عبس و واقعه و قاف که سوره اعلا رو با هم دیگه شروع کردیم. سوره اعلا درس اولش سیر بی‌نقص در موجوداته که با هم جلسه گذشته خوندیم، سیر بی‌نقص در موجودات. درس دومش هماهنگی با سیر موجودات. درس سومش هم محدود نماندن در بروز خوبی ها. خب بریم درس دوم. کتاب برای نمایش دادنش در واقع مشکل پیدا شده، اون نسخه الکترونیکش از پاتوق کتاب تهیه میکنیم، یه خود پاتوق کتاب مشکل پیدا کرده، اون نسخش دانلود نمیشه. ببخشید دیگه، انشالله یه خودتون کتاب دارید یا اینکه حالا انشالله من میخونم شما توجه میکنید. پس درس اول سوره اعلا راهنمای سیر بی‌نقص در موجودات بود که خوندیم. درس دوم سوره اعلا راهنمای هماهنگی با سیر موجودات. صفحه 24 هستی، من خود سوره مبارکه اعلا رو میخونم و انشالله بریم توی درس. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوی والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسرک للیسرا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنب هل اشقا الذی یصل النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. سراغاز بی‌رغبتی درباره شناخت هستی به دلیل ناآگاهی. سلام خدمت همه بزرگواران، خانم پیرغایبی که تشریف آوردن و بزرگوارانی که تو جلسه حضور داشتن. سرآغاز بی‌رغبتی درباره شناخت هستی به دلیل ناآگاهی. چه بسا افرادی هستند که درباره مطالعه زندگی موجودات بی‌رغبتند. این در حالی است که این گونه مطالعات از لذت بخش‌ترین مطالعات است. شاید این بی‌رغبتی به دلیل بی‌توجهی به نظم دقیق در زندگی موجودات باشد. شاید هم به دلیل نامانوس بودن با فضا موجودات زنده در زمره تخصص‌های علمی به شمار می‌آید. می‌توان با قانون‌های مربوط به این موجودات ارتباط گرفت تا بیشتر بتوان با قانون‌های استواری آشنا شویم که می‌تواند الهام بخش ما در زندگی باشد. قانون هایی که خدشه پذیر نبوده و به قدری متقنند که میتوان بر اساس آن قوانین دستگاه‌ها و تجهیزات و بناهای متنوعی را ساخت. برای اینکه قوانین عالم برای ما مهم شود، میتوانیم کارهای زیر را انجام بدهیم: به طبیعتی برویم و در آن از گیاهان و جانورانی که دارد عکس تهیه کنیم و به خواص هر کدام آگاه شویم. یا درختان و درخچه های اطراف خود را شناسایی کرده و فایده آنها را بررسی کنیم. و فعالیت های متنوع دیگر. یک کاری مثلا پیشنهادایی داده که آدم این کارها را انجام بده برای اینکه قوانین عالم براش مهم بشه. صدام هست. صدا هستش دیگه، بله؟ بله. در هر صورت همراهی ما با موجودات آنقدر در هم تنیده است که نمیتوان قطع ارتباط خود با آنها را تصور کنیم. کیفیت زندگی ما وابسته به چگونگی بهره‌مندی از آنهاست. در صورتی که با علم مثلا کیفیت زندگیمون میگه کاملا وابسته است به چطوری، به این که کیفیت زندگی ما وابسته است به این که چطوری از موجودات اطرافمون بهره‌مند میشیم. اینه که کیفیت زندگی ما رو رقم میزنه. در صورتی که با علم و آگاهی بتوانیم آنها رو بشناسیم، میتوانیم از آنها بهتر و بیشتر بهره ببریم. این بحث سرآغاز شد. حالا پرورش دانایی، ضرورت آشنایی با مخلوقات، یادآوری تجربه. دو موقعیت از ارتباط خود با موجودات زنده را به یاد آورید. یک، وقتی به موجودی با نگاه عظمت توجه کرده و در نتیجه شگفتی پدید آمده در خود را حس میکنید. یکی این موقعیت را تصور کنید، به یاد بیارید. پس یک، وقتی به موجودی با نگاه عظمت توجه کرده و در نتیجه شگفتی پدید آمده در خود را حس میکنید. دو، وقتی به موجودی با نگاه تحقیر روی کرده و با خود گفتید اصلا چرا باید چنین موجودی روی زمین باشد. این دو نگاه دو حس متفاوت را در شما ایجاد میکند. با مقایسه این دو نگاه درباره خود تفاوت احساستان را توصیف کنید که چه تأثیری در درس گرفتن شما از حیات موجودات زنده داشته است. خیلی جالبه، وقتی من به یه موجودی نگاه میکنه، به دید عظمت نگاه میکنه به موجود. خواستم ما یه معلم هم که داریم، اگه معلممون رو حس کنیم که چقدر عظمت داره، ازش بیشتر درس میگیریم تا اینکه فکر کنیم خب چی میگه، پرت و پلا مثلا داره. تو طبیعت هم اینطوری وقتی مرور میکنیم میبینیم که اگه به یه موجودی که برخورد کردیم حس عظمت بهمون دست داده باشه، بیشتر توجهمون طبیعتاً جلب کرده و برامون درس آموزتر بوده تا اینکه مثلا یه موجودی رو به نگاه حقارت بهش نگاه کرده باشه. گفتگو. برای اینکه موضوع ارتباط با موجودات رو بیشتر جدی بگیریم، درباره سوال‌های زیر بررسی و گفتگو کنیم. چهار تا در واقع نکته برای گفتگو. الف، آیا تا کنون آنچه درباره موجودات زنده در دانش‌های مختلف علوم طبیعی خوانده اید توانسته شما را با قانون‌های الهام بخش برای به کارگیری در زندگی آشنا کند؟ اگر این گونه بوده، چه راه‌هایی را برای آشنایی با موجودات پیشنهاد می‌دهید؟ و اگر این گونه نبوده، چه نقش‌هایی را در این زمینه می‌بینید؟ سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. می توانید پاسخ به این پرسش‌ها را در جدول زیر مرتب کنید: راهبردهایی که باید اضافه شوند، بخش‌هایی که باید حذف شوند. پس گفتگوی اول اینه که یه چیزایی ما تا حالا تو درسامون خوندیم، تو مطالعاتمون راجع به موجودات زنده یه چیزایی رو خوندیم، یه چیزایی یاد گرفتیم. اینا چقدر ما رو با قانون‌هایی که میتونن تو زندگیمون به کار بیان آشنا کرد. وقتی با موجودات زنده آشنا شدیم، چقدر یاد گرفتیم که یه قانون‌هایی یاد گرفتیم که تو زندگیمون به کارمون اومده. اگه اینا رو یاد گرفتیم، خب بگیم که پیشنهادمون برای این که آدم با موجودات آشنا شد چیه؟ چطوری میشه با موجودات آشنا شد که از این قانون‌های الهام بخش آدم تو زندگیش داشته باشه، یا این قانونا رو بتونه تو زندگیش به کار ببنده؟ اگر همینطوری نبوده، یعنی اون چیزایی که تا حالا راجع به موجودات زنده یاد گرفتیم قانونایی برای به کارگیری تو زندگی بهمون یاد نداده، بگیم چه نقصایی وجود داشته، چرا این اتفاق نیفتاد، چرا آشنایی با ما با موجودات زنده به همون قوانینی برای زندگی یاد نداده. بعدم گفتگو کنیم با هم دیگه که چیا میدونیم چیا نمیدونیم، چرا قانون یاد گرفتیم، چرا آشناییمون با موجودات زنده برامون کاربردی بوده، چرا کاربردی نبوده. بعد این پرسشا رو یه جدول داده، گفته اینا رو مرتب کنید، این گفتگو رو، راهبردهایی که برای در واقع آشنایی با موجودات باید اضافه بشه، بخش هایی که باید حذف بشه در زمینه ارتباط با موجودات و آشنایی با موجودات. این فضای اول گفت. این خیلی موضوع مهمیه، ما به شدت ازش چیزیم، یعنی نسبت ما با این، مثلا ما برای علم آموزی خب کلاس رو میشناسیم، کلاس رو بستر علم آموزی میدونیم، خب واقعا هم هست، یعنی آدم بره یه جا بهش درس بدن، تو مدرسه هم همینطوری بوده، تو دانشگاه هم همینطوری بوده، کلاس. بعد تو گام بعدی کتاب هم میشناسیم، مثلا کتاب هم میخونیم برای اینکه علم به دست بیاریم، اینا هم هست. ولی طبیعت و موجودات زنده اطراف خودمون رو به عنوان دستری برای علم آموزی نمیشناسیم، در صورتی که اون مهمتره. یعنی در قرآن برای علم آموزی بیشتر توصیه شده به دیدن طبیعت و از مدرسه طبیعت بیشتر قرار آدم علم یاد بگیره تا جاهای دیگه، و این ما نسبتاً ازش غافل و محرومیم. و خب این خیلی تو ساختار رشدی ما این آسیب بزرگیه که خیلی مهمه که برطرف بشه. این گفتگو رو این موضوع بحث میکنه که چه راهبردهایی باید اضافه بشه برای شناخت موجودات که بشه از توش قانون کاربردی در بیاد، چه بخشایی باید حذف بشه. ب. انسان با اینکه جزء پدیده‌های هستی است ولی دارای تفکری است که میتواند آنها رو بشناسد. یعنی پدیده‌های دیگه هستی نمیتونه هم دیگر رو بشناسن، ولی انسان میتونه اونها رو بشناسه. ولی دارای تفکری است که میتواند آنها رو بشناسد، دسته‌بندی کند. صدا بعد هست. ولی دارای انسان با اینکه جزء پدیده‌های هستی است ولی دارای تفکری است که میتواند آنها رو بشناسد، دسته‌بندی کند و به صورت سامان یافته‌ای از آنها بهره ببرد. اگر قرار باشد شما دانش‌های مربوط به آشنایی با موجودات زنده را دسته‌بندی کنید به گونه‌ای که مشخص باشد در هر دسته چگونه میتوان آنها را در زندگی به کار گرفت یا از آنها الگو برداری کرد، چه دسته‌هایی را برای علوم طبیعی قرار می‌دادید؟ سوال خیلی خفنی، خیلی بحث چالشی جالبیه. به انسان میتونه خودش هم در واقع یکی از پدیده‌های هستیه، ولی تفکر داره، میتونه پدیده‌ها رو بشناسه، خودش هم جزء پدیده‌های مختلف هست، میتونه پدیده‌ها رو بشناسه، دسته‌بندی کنه، سامان یافته ازشون بهره ببره. حالا ما الان چطوری میتونیم دسته‌بندی کنیم؟ اگه قرار باشه دانش‌های مربوط به آشنایی با موجودات زنده را دسته‌بندی کنیم، دانش‌های مربوط به موجودات زنده رو بخوایم دسته‌بندی کنیم، یه طوری که معلوم باشه در هر دسته چطوری میشه ازشون الگو برداری کرد، یه جور دسته‌بندی کنیم که معلوم باشه اینا به چه درد زندگیمون می‌خوام. مثلا دسته‌بندی رو بر اساس اینکه به چه درد زندگیمون می‌خورن، چطور میشه ازشون تو زندگی استفاده کرد، الگو برداری کرد، چه جوری، چه دسته‌هایی برای علوم طبیعی ما قرار می‌دیم. ببین الان مثلا علوم طبیعی، مثلا گیاه شناسی و جانور شناسی و زمین شناسی و مثلا این طوری هست دیگه، اینجور دست بندی داره. مثلا فرض کنیم که هوا شناسی میدونی، اینا سوال نیست، اینا موضوع گفتگوه، یعنی باید یه جمعی بشینن راجب این با هم دیگه گفتگو کنن. اتفاقا هر چقدر که چالشی تر باشه خیلی جذاب تره. قشنگ یاد داره که این ساعت یه ساعت افراد سرش با هم سر کله بزنن، چه دستبندی میکنه که کاربردش اینا معلوم باشه. این باعث میشه آدم فکر کنه که اصلا واقعا ما چطور، چون ما همین میشنویم که طبیعت خیلی مفیده برای المام الدین ها و ازش عبور میکنیم. آره منم ارزم همین، ارزم اینه که اشکال نداره، بلدی نمیخواد، یعنی مثلا سوالش اینطوری نیستش که آدم لازم باشه جوابشو بلد باشه، مهم اینه که آدم زمینه برای تفکرش فراهم بشه. ارزم همین بود، مثلا ما میگیم که خب از طبیعت باید برای علم آموزی استفاده کنیم، همینجوری خب نمیدونیم که چه جوری، این سوالو واسه میشه آدم بره به این فکر کنه که خب من چه جوری واقعا میتونم از طبیعت برای علم آموزی استفاده کنم. آقا شما اصلا علوم طبیعی رو چطوری دستبندی میکنی که بر اساس کاربرد؟ بعد من میخوام اینو به این موضوع فکر کنم، باید برم واقعی فکر کنم ببینم که اصلا علوم طبیعی چیه، چه جوری اصلا کدوما هستن، طبیعت مثلا. آره آدم مثلا به نظرش، من همین الان که دارم فکر میکنم به نظرم میرسه که خب ما زمین داریم، آسمون داریم، این میتونه، آره دیگه باید خودمون راشون بندازیم دیگه. آره باید بهش فکر کنم، اگه کسی بخواد برای کتاب درس بده خب باید قبلش به اینا فکر کرده باشه. مثلا ما زمین داریم، آسمون داریم، من الان دارم به این فکر میکنم، بعد یه دستبندی بر اساس زمینی و آسمون، بعد تو زمین چیا داریم، بعد تو زمین ما در واقع اجسام بیجان داریم، بیجان مرسوم دیگه، یعنی گیاه هم نیستن، بعد گیاه داریم، جانور داریم، بعد جانور هم یه دستبندی هایی دارن، یه دستبندی هایی که خب تا حالا شده دیگه توی چیز، بعد مثلا میشه بر اساس پایین و بالا. مثلا دیدید دستبندی ها، دستبندی های علوم جانوری یا علوم زیستی اینا یه جوره، مثلا تو سوره نور خدا که خواست موجودات و جانورها رو دستبندی کنه، دستبندیش یه جور دیگه بوده. مثلا گفته اونایی که خزنده دو پا چهار پا، دستبندیش اینجوری بوده. مثلا دست همچین دستبندی ما تو علوم طبیعی نداریم، ولی خدا اینجوری دستبندی کرد. بعد اینجوری تو این دستبندی انسان و پرنده توی دسته قرار میگیره. خود فکر کردن به دستبندی، آره مورچه ها خیلی جا دستبندی، الان بحث دستبندی فکر کنیم که چجوری میتونیم دستبندی کنیم. مثلا موجودات زنده، مثلا یعنی جانورها، گیاها، در واقع پدیده های زمینی، مثلا بجز موجودات مثلا مثل کوه و دریا و اینا، و مثلا پدیده های آسمانی، مثلا اجرام آسمانی، ستاره ها و خورشید و ماه، مثلا شاید اینجوری دستبندی میشه. چون میدونید تو کاربرد هم اینطوری دیگه، مثلا نوع کاربرد، یعنی نوع الگوبرداری ما از خورشید و ماه و ستاره و اینا با نوع الگوبرداری ما از مثلا جونورها، مثلا مورچه و کبوتر و نمیدونم اینا فرق میکنه، چون اینا موجودات زندن بالاخره، مثلا همین که میگیم زندگی جمعی دارن، مثلا بچه دارن فلان، ولی مثلا خورشید و ماه و ستاره ها اینا یه جوری دیگه هم مثلا افق میدن به نگاه، یا مثلا گیاهان، گیاهان رویش و مثلا پایداری، به قول قرآن زوج کریم هن. خلاصه اینجوری دیگه به دستبندی فکر کن. اینم موضوع دوم. جیم، آشنایی با موجودات در ابتدای امر، بله دقیقش که بخوایم بکنیم مستلزم علم داشتنه، ولی یه علم فطری هم وجود داره، یعنی مثلا خود یه انسان فطری به خصوص اگه یه ذره با قرآن آشنا باشه، با اون نگاه قرآنیش میتونه در واقع دستبندی بکنه یا تلاش کنه برای دستبندی کردن. ولی حالا ببینید بحثی میره جلو، میگه آشنایی با موجودات در ابتدای امر به صورت آموزش هایی به ما گفته می شود. اول به ما میگن مثلا یا آموزش هایی به ما میگن. اگر هر یک از این علوم با زبان درک شدنی برای ما گفته شود، نحوه ارتباط زندگی خود با آنها را از راه علم به قانون های حاکم بر موجودات متوجه می شود. این توجه آدم جلب می شود به اینکه اون چیزایی که تو علوم طبیعی یاد می گیره خب خیلی باید مهمه دید. به نظر شما زبان تبیین دانش های علوم طبیعی باید دارای چه ویژگی هایی باشد که چنین علم و دانشی را در نوجوان ایجاد کند؟ مستحضر هستین که این کتاب حداقل برای دانش آموز کلاس 11امیه دیگه، یعنی مثلا کتاب اولو که ما خوندیم هر کس که فهم قرآن رو شروع کنه از همون کتاب اول شروع میکنه، حتی بچه 11امی هم که شروع بکنه، ولی کسی که به کتاب پنجم رسیده لااقل 11امه، یعنی اگه کسی از هفتم هم شروع کرده باشه همجوری به ترتیب کتابا رو خونده 11ام بگیر، مثلا این کتابو دانش آموز هفتمی نمیخونه. میگه به نظر شما زبان تبیین دانش‌های علوم طبیعی باید داره چه ویژگی‌هایی باشد که چنین علم و دانشی را در نوجوان ایجاد کند؟ ما یه سری دانش‌های علوم طبیعی می‌خونیم، اینا اگه درست به ما منتقل بشه، یه جوری به ما یاد بدن که درک بکنیم، کاربردی میشه. حالا این زبان تبیینشون باید چه جوری باشه که ما بتونیم ازش استفاده کنیم؟ میدونید این بحث مثلا میره قاعدتا به سمت این که خب آدم باید باش مواجه بشه. مثلا من فکر میکردم مثلا کلاس جغرافیا، من دانش آموز راهنمایی که بودم از جغرافی بدم میومد. بعدم دبیرستانم که رفته بودیم، ما یه سال کلاس دوم دبیرستان جغرافی داشتیم، من خیلی متنفر بودم از جغرافی. بعدها فهمیدم که من چقدر به جغرافی علاقمندم و این حتی یه سالی توی هم دوران معلمیم توی یه کلاسی تو راهنمایی جغرافی هم درس دادم و خیلی بچه ها اون کلاس جغرافی رو دوست داشتن. بعد من فهمیدم خب من خیلی به جغرافی علاقمندم، جغرافی رو خیلی مهمه که چجوری درس بدی. تازه من خیلی دستم بسته بود توی اون کلاس، من یه زنگ تو هفته با یه کلاسی اول راهنمایی جغرافی داشتم. بعد مثلا من کاری که میکردم که براشون جذاب بود این بود که من گچ رنگی داشتم، نقشه ها رو پای تخته رنگی میکشیدم. یادم یه دفعه یه نقشه خاورمیانه کشیده بودم رو تخته رنگ، بعدش معلم ریاضی اومده بود دلش نیومده بود نقشه رو پاک کن. تازه در همین حد. حالا شما فکر کنید جغرافی اگه اینطوری باشه که افراد برن مثلا میگه کوه، خب بره کوه، میگه مثلا منطقه گرم و خشک، خب منطقه گرم و خشک ببینه، میگه منطقه مثلا سرد و مرطوب کوهستانی، خب اینو ببینه، منطقه مثلا منطقه معتدل مرطوب شمال کشور، خب اینو ببینه. مثلا جغرافی مثلا اینطوری باشه که یه سری فضاهایی داشته باشه، مثلا 3 اردو در طول سال مثلا برای دیدن مناطق تعریف شو، مثلا چیزای اینطوری. بعضی از کشورها اینطوری هستند، مثلا میبرن بچه هاشون کشورهای خارجی رو نشونشون میدن که مثلا چه میدونم. خلاصه زبان تبیین دانش‌های علوم طبیعی باید چطوری باشه؟ تبیینش مثلا میره احتمالا میره به این سمت این که باید یه طوری باشه که درک بشه برادر. دال، آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید اگر میان سیر موجودات هماهنگی نبود ما نمیتوانستیم از موجودات استفاده کنیم؟ مخلوقات دارای سیری هستند که با هماهنگی ویژه‌ای همچنان ادامه دارد و سیر بخشی از موجودات باعث نمی‌شود که خللی در سیر دیگر موجودات ایجاد شود. خود این هماهنگی هدایتگر چه نکاتی است؟ ببین الان این بحثو که کردیم این آخرش کلا یعنی الان مخاطب درگیر اهمیت بررسی پدیده‌ها و موجودات و در واقع اینا میشه، بعد آخر سر اینو میپرسه میگه دیدین چرا اینا با هم هماهنگ، اگه اینا هماهنگ نبودن که اصلا نمیشه ما راجع به اینا حرف بزنیم، راجع به مطالعهشون، راجع به بهره مندی ازشون اینا حرف بزنیم. اینا خب اینطوری. درنگ، وقتی با ظرافت‌های پدیده‌های هستی و استحکام قانون‌های آنها آشنایی نداریم چرا باید انتظار داشته باشیم که درباره آفریدگار پدیده‌ها شناخت پیدا کنیم؟ اینم ضربه آخر رو میزنه، دنگ ضربه. یه بحث میکنه که خب چجوری مطالعه کنیم، چجوری کاربردی بشه، چجوری، چقدر به ما بد درس دادن، دستبندیش چطوریه، نوع زبان آموزش، اینا رو بحث میکنه. بعد این اهمیتش برای آدم چیز میشه. بعد میگه که خب اگه چرا اینا با هم هماهنگن، اگه اینا با هم هماهنگ نبودن که اصلا نمیشد راجبشون مطالعه کرد. و اینا بعد میگه که وقتی ما با پدیده ها و قانوناشون آشنا نداریم، چطوری باید انتظار داشته باشیم که آفریدگارشون رو بشناسیم؟ این هماهنگی بله مثل زنجیره، مثل همه چی، اصلا همه چی خیلی هماهنگه با هم. دانستنی، ارتباط با جلوه های تسبیح. هر مخلوقی در این عالم برای منظوری خلق شده است. برخی از حکمت‌های خلقت پدیده‌ها را ما می‌دانیم و بسیاری از آنها را ما نمی‌دانیم. این که هر مخلوقی درست طبق حکمتی که برایش خلق شده عمل می‌کند و از آن تخطی نمی‌کند، از جلوه‌های تسبیح آن مخلوق است. از دیگر جلوه‌های تسبیح موجودات هماهنگی میان سیر آنهاست، زیرا سیر آنها به گونه‌ای است که همدیگر را از بین نبرده و خراب نمی‌کنند. و انسان می تواند از موجودات بهره ببرد. در صورت ناهماهنگی میان سیر موجودات، امکان استفاده انسان از موجودات مهیا نبود، زیرا هر یک اثر دیگری را خنسا می کرد یا برهم می زد. بنابراین می توان گفت این یک دستی و وحدت میان موجودات نشان دهنده آفریدگاری یکتا میان آنهاست. شناخت ویژگی های هر مخلوق بسیار با اهمیت است و ضمن آن که ما را به کاربردهای آن آشنا می کند و از این مسیر می توانیم آن را به خدمت بگیریم، دریچه‌ای برای شناخت خداوند و توحید نیز می باشد. وقتی قانونهای حاکم بر مخلوقات به استحکام و استواری شناخته شوند، به صورت طبیعی دستورهای آفریدگار آنها نیز جدی گرفته می شود و به آنها با دل و جان گوش فرا داده می شود. از دیگر جلوه های تسبیح مخلوقات، نمایان کنندگی ویژگی های خالق توسط هر مخلوقی است. در این صورت می توان با مخلوق شناسی به خالق شناسی راه یافت. یکی از ویژگی های تسبیح اینه که عیناً همون کاری که بهشون گفتن و برای اون آفریده شدن می کنن. یکی دیگه از ویژگی های تسبیحشون اینه که کاملا با هم هماهنگن. یکی دیگه از ویژگی های تسبیحشون اینه که ویژگی های خالقشون رو نمایان می کنن. ما با مخلوقهای مختلفی سر و کار داریم و به طور طبیعی از منافع آنها استفاده میکنیم. وجه بهره‌مندی ما از آن مخلوق خواستی است که میشناسیم. از چه منظر، چه وجهی از یه مخلوق استفاده میکنیم؟ از نظر خواستی که ازش میشناسیم. گیاهانی چون گندم و برنج غذای اصلی ما را شکل میدهند. میوه ها انواع کمبودهای بدن ما را تکمیل میکنند. گوشت های حیوان ها و پرندگان حلال گوشت هر کدام دارای خاصیت هایی هستند و قوت ما وابسته به آنهاست. اگر اینها دست به دست هم نمی داد، زندگی برای ما ناممکن بود. وجه مشترک این مخلوقات برای ما حیات بخشی آنهاست که ما را با صفت حی بودن خداوند مرتبط می کند. بدین ترتیب ما به نوعی تسبیح این مخلوقات را به این ترتیب ما به نوعی تسبیح این مخلوقات را نه تنها دیده ایم، بلکه از منفعت آن هم استفاده کرده ایم. تسبیح مخلوقات. پرورش کارایی، تمرینی برای توجه به قانونهای هستی. در یکی دو روز اخیر با استفاده از چه قانونی از موجودات یکی از کارهای خود را انجام داده اید؟ مربوط به چه پدیده ایست؟ چگونه می توانید این بهره را بیشتر کنید؟ با چه قانونی از چه موجودی در واقع یک کاری رو انجام دادیم و چطوری میشه بهرهشو بیشتر کرد؟ بعدی، وسیله کاغذی یا چوبی با خلاقیت خود بسازید. آیا آن وسیله استحکام لازم را دارد؟ پس از ساخت آن وسیله به سوالات زیر پاسخ دهید. اگر وسیله‌ای که ساختید توان مقاومت را ندارد، چگونه می توانید مقاومت دارش کنید؟ با استفاده از قوانین حاکم بر آن، آیا می توانید مقاومت آن را افزایش دهید؟ پس یه تمرین اینه که آقا شما تو یک دو روز اخیر از چه قانونایی و مربوط به کدوم پدیده ها استفاده کردید و چطوری میشه بهرتون از اون قانون و اون پدیده بیشتر کنید. یکی دیگه یه وسیله درست کنید با چوب، با کاغذ، خلاقانه یه چیزی. مقاومت داره، اگه مقاومت نداره چجوری میشه مقاومتشو زیاد کرد؟ با استفاده از قوانین حاکم بر اون وسیله که درست کردید میتونید مقاومتشو زیاد کنید. این درس دوم که بود در واقع سوره اعلا، راهنمای هماهنگی با سیر موجودات. درس سوم سوره اعلا، راهنمای محدود نماندن در بروز خوبی ها. حالا آدم با موجودات که آشنا میشه تو بروز خوبی ها دیگه محدود نمونه. سوره مالک اعلا رو دور دیگه با هم بخونیم ایشالا به جانمون بنشینه. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفی و نیسرک للیسرى فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخره خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. سرآغاز جنبه ویژه انسان در میان موجودات. ما انسان ها دو جنبه داریم، جنبه‌ای که ما را شبیه به بقیه مخلوقات می‌کند، یعنی ویژگی‌های مادی موجود زنده، و جنبه‌ای که به تفکر و شناخت و اراده ما مربوط می‌شود. خداوند ما را در بین همه مخلوقات به واسطه قدرت اختیاری که داریم ممتاز قرار داده است. این قدرت به انتخاب‌های آگاهانه کارهای خیر و خوب دلالت دارد که ما را به خوبی‌ها سوق می‌دهد. قدرت اختیار ما وابسته به قدرت تفکر ماست و هر قدر تفکر ما فعال‌تر باشد این قدرت بهتر و بیشتر کار می‌کند. تفکر توانی است که ما را با مطالعه و بررسی و تحلیل به خردورزی دعوت می‌کند و نمی‌گذارد کارهایمان بیهوده و بدون دلیل صورت بگیرد. پس هر مقدار کارهای خود را با مطالعه و بررسی و تحلیل بیشتری انجام دهیم، به تفکر نزدیک‌تریم و از قدرت اختیار خود بهتر استفاده کرده و به تبع آن در معرض انجام کارهای خوب بیشتری قرار می‌گیریم. وقتی ما به کارهایی تن می‌دهیم که برخلاف عقل و خرد است، تفکر خود را ضعیف کرده ایم و نیروی اختیار را در خود ضعیف می‌کنیم. در این صورت اراده ما در انجام کارهای خوب و درست ضعیف می‌شود. وقتی ما مخلوقات را می‌بینیم در آنها چیزی از ضعف اراده نمی‌بینیم. آنها وضعیتی دارند که اگر بنا هست کاری را انجام دهند انجام می‌دهند. ولی انسان این گونه نیست. بسیاری از کارهایی که وظیفه اوست را میتواند انجام ندهد و تفره برود. پرورش دانایی، تصفیه اختیاری، یادآوری تجربه. آیا تا به حال شده که وضعیت خود را در مقایسه با گذشته بررسی کرده و احساس کنید از نظر شخصیتی پیشرفت کرده اید؟ یکی از این نمونه ها را به یاد آورید و سعی کنید احساس خود را از پیشرفت داشتن توصیف کنید. سعی کنید احساس خود از پیشرفت داشتن توصیف کنید. پیشرفت مهمه. خیلی مهم آدم نظر شخصیتی پیشرفت کنه. نباید که آدم همونی که بوده بمونه. که من الان یه آدمی هم با یه ویژگی های دیگه. من که درخت نیستم که همیشه همونی باشم که بودم. خیلی مهمه که آدم پیشرفت کنه. بالاخره من الان تو خودم وقتی برمیگردم میبینم یه سری نواقص شخصیتی دارم. خب باید اینا رو برطرف کنم. من انسانم دیگه. گفتگو. وجود جسمانی انسان مانند دیگر مخلوقات جلوه هایی از تسبیح تکوینی را بروز میدهد که برای آشنایی با آن باید علوم زیستی را به صورت دقیق تری شناخت. همون که قبلا هم صحبتش بود. تو درس قبل. جنبه تفکر و اراده انسان میتواند در صورت بروز سیر بی‌نقص از سوی فرد جلوه هایی از تسبیح اختیاری را آشکار کند. یعنی یه تسبیح تکوینی داریم که با مطالعه موجودات باش آشنا شدیم و هرچی هم بیشتر مطالعه کنی بیشتر آشنا میشی. یه تسبیح اختیاری داریم که در واقع جنبه تفکر و اراده انسان میتونه اونو آشکار کنه اگه انسان یه سیر بی‌نقصی از خودش بروز بده. برای آشنایی با محورهای مهم تسبیح اختیاری در انسان برای آشنایی با محورهای مهم تسبیح اختیاری در انسان با مطالعه متن زیر پرسش‌های پس از آن را محل بحث و هم‌اندیشی با دوستان خود قرار دهید. یه متن کوتاه داره بعد 4 تا پرسش بعدش هست. ضعف اراده را در برخی از امور زندگی تجربه کرده ایم. حتی گاهی با اینکه ممکن است خسارت‌های جدی به ما وارد شود، ضعف اراده ما بهبود پیدا نکرده است. ضعف تحلیل و بررسی و مطالعه نیز از مواردی است که لطمه‌های آن را کم و بیش دیده ایم. در عوض مواردی را هم سراغ داریم که بسیار خوب تحلیل و مطالعه می‌کنیم. به گونه‌ای که دیگران برای بررسی‌های خود به ما مراجعه می‌کنند. همچنین قوت اراده را در برخی از اموری که انجام می‌دهیم دیده‌ایم. در برخی از موارد ممکن است برای دیگران عجیب هم بوده است. قوت اراده و تحلیل روحیه ما را شاداب و ضعف اراده و تحلیل ما را مکدر و افسرده می‌کند. قدرت اراده و قدرت تحلیل ما رو شاداب میکنه، ضعف اراده و ضعف تحلیل ما رو افسرده میکنه. حالا سوال الف، برای اینکه بتوانیم در طول زندگی خود به حرکتی پیوسته ادامه دهیم در حالی که تو جمله شد چیز نمیشه، اول نمیشه برای اینکه بتوانیم، بعد فعلاش همه چیز شده غایب شده، احتمالاً اینطوری میشه انسان برای اینکه بتواند در طول زندگی خود به حرکتی پیوسته ادامه دهد در حالی که جلوه های کاملتری از تفکر و اراده و اختیار را نشان دهد به چه چیزهایی احتیاج دارد؟ انسان برای اینکه بتونه در طول زندگی خودش به حرکتی پیوسته ادامه بده در حالی که جلوه های کاملتری از تفکر و اراده و اختیار را نشون میده به چه چیزهایی احتیاج دارد؟ به چه چیزایی احتیاج داره به نظرت؟ نظرتون چیه؟ انسان برای اینکه بتونه در طول زندگی خودش تو حرکت پیوسته‌ای که داره هی جلوه های کامل‌تری از تفکر اراده و اختیار از خودش نشون بده به چی نیاز داره؟ مثلا برمان دیگه چی نیاز داره؟ قرآن خیلی خوب، مشاهده، قرآن. حالا بعدم خب باید بگیم که اینا چی میشه، یعنی چه جوری از هر کدوم اینا استفاده میکنه. امید، افق، هدف، آره، قانون. خیلی بحث خوبی میشه اگه جز حضوری باشه. خب این اولیش. بعد میگه در هر لحظه از زندگی باید در مقایسه با لحظه پیشین نوعی پیشرفت را محقق کرد تا بتوان گفت در سیری بی نقص در حال حرکت هستیم. معیاری که میتواند این مقایسه را به خوبی انجام دهد چه چیزی میتواند باشه؟ با چه معیاری؟ ما باید برای اینکه بتونیم این تصفیه اختیاری رو داشته باشیم و این حرکت بدون نقص و سیر بدون نقص داشته باشیم، باید هر لحظه به لحظه قبل پیشرفت کرده باشیم دیگه. با چه معیاری میشه مقایسه کنیم ببینیم پیشرفت اتفاق افتاده یا نه؟ معیار بر اساس همون، خب به چه چیزهایی نیاز داشتیم، اینو که بحث کردیم، حالا میگیم چه جوری با چه معیاری میتونیم پیشرفت بسنجیم. یکی از چیزهایی که نیاز داشتیم همین معیار سنجش پیشرفتم بود که اینجا میفهمیمش، یه معیاری میخوام. ببین انسان الان دارم بهش فکر میکنم، انسان چون هدفش خداست، مقصدش خداست، یعنی باید خدایی تر بشه، یعنی تجلی اسما و صفات الهی بشه. آره این که خوبه، این معیار خوبی، ولی اون چیزی که انسان باید اتفاق برش بیفته جلوه صفات الهیه. معیار اینه که حس تازگی نعمت داری و حیات خیلی ولی چیز خوبیه. خلاصه این هم یک بستر گفتگو، یه معیار میخواد. مثلا میدونید بعد معیارش یه طور بشه، این که خانم پیرقبی میگن چیز جالبیه، بخاطر اینکه یه معیار میخواد که لحظه به لحظه قابلیت چیز داشته باشه. مثلا اینکه من میگم خب تجلی مثلا اسماء الهی، مثلا چه جوری میخوام این وضعیت این لحظه رو به لحظه قبل مثلا مقایسه کنم ببینم که توش پیشرفت بوده یا نه. اینم حالا خلاصه نکته جالبه. جیم، چرا برخی از افراد گرایش بیشتری به خوبی دارن و برخی گرایش کمتر؟ چرا گاهی از اوقات خود ما گرایش بیشتری به خوبی داریم و گاهی از اوقات گرایش کمتر؟ چرا گاهی برخی از مطالب را به خوبی متوجه می شویم و برخی از مطالب را کمتر؟ نوسان‌هایی که در زندگی ما وجود دارد به چه دلیل است؟ چه کاری می توانیم انجام دهیم که از نوسان‌های این چنینی رهایی پیدا کنیم؟ اینم یه بحث خیلی جذاب و چالشی. دال، نقش ترجیح دهی های ما، یعنی این که چه چیزی را بر چه چیزی ترجیح می دهیم، در این که سیری رو به پیشرفت و کمال داشته باشیم چیست؟ نقش ترجیح دهی همون چیه؟ این بحثو داره میکشه به یه جای خاصی. به ما این پس خیلی جالبه، این اصلا بحثو یه بار دیگه این چجوری بعد تفکر و سیرش آورد. میگه که ما نیاز به اراده داریم و نیاز به تحلیل، بعد بعضی وقتا با مواردی سراغ داریم که ضعف اراده خیلی اذیتمون کرده، ضعف تحلیل خیلی اذیتمون کرده. بعضی وقتا خب اراده داشتیم، تحلیل هم داشتیم، مثلا دیدیم که مثلا قدرت تحلیل داریم، میتونیم تحلیل کنیم، بقیه هم میان به ما رجوع میکنن، اراده هم داریم، بقیه هم تعجب میکنن از اراده ما. هر دو تا حالت رو تجربه کرد، اراده و تحلیل ما رو شاداب میکنه، ضعف اراده و تحلیل ما رو افسرده میکنه. بعد سوال پرسید که چه چیزایی احتیاج داریم که بتونیم در طول زندگیمون همجوری هی جلوه های بیشتری از این اراده و تحلیل، تفکر و اراده رو نشون بدیم. بعد پرسید که چه معیاری وجود داره برای که ما بتونیم اینا رو بسنجیم ببینیم که داریم لحظه به لحظه پیشرفت میکنیم یا نه. بعد هم گفته بود که چرا ما نوسان داریم، چیکار کنیم که این نوسان ها ازش جلوگیری بشه. بعد گفتش که ترجیح دهی چقدر نقش داره به نظر شما، نقش ترجیح دهی های ما، اینکه چه چیزی رو به چه چیزی ترجیح میدیم در اینکه سیر رو پیشرفت و کمال داشته باشیم. آدم میبینه که خب اگه خیلی میدونید بچه های 17 سال هم میتونه اینو لمس کنن با این سیر بحث، واقعا اینطوریه، نه اینکه بخواد کسی به کسی زورچپونی یه چیزی رو بقبولونه. واقعا اینطوریه که وقتی آدم ترجیحش رو میذاره روی دل بخواهاش، این پیشرفت کند میشه و متوقف میشه. وقتی آدم ترجیحش رو میذاره روی درست ها، این پیشرفت خیلی آشکار میشه. برای اینکه آدم ارادش قوی بشه و تحلیلش هم قوی بشه، باید معیار انتخاب های خودش رو دلم میخواد قرار نده، این درست است قرار بده و درست ها رو ترجیح بده، نه دل بخواه ها رو. حالا اینو ما که نمیگیم اگه مثلا کلاسی داشته باشیم، اینا رو باید بچه خودشون گفتگو کنن دیگه، این گفتگو میکنن که ترجیح دهی های ما چه نقشی داره در سیر رو پیشرفت و کمال ما. خب اینا که میگه میره درنگ، حالا درنگ میخواد یه ضربه ای بزنه. بله متوجهم، یعنی ما واقعا خودمون نیاز داریم، ما اصلا این جلسه رو برای نیاز خودمون داریم دیگه برگزار میکنیم، از اولم همین رو گفتیم، میخوام خودمون این استاد خوبت توصیه کردن همه این کتابا رو بخونن، ما این جلسه رو گشتیم که این کتابا رو بر خودمون بخونیم. این جلسه رو اصلا جنبه دانش آموزی که نداره. درنگ چه ساده لوح هست، هر کسی که فکر میکند اگر در سیر پیشرفتی به سوی خوبتر شدن نباشد، حتما سیر بی‌نقص آفرینش متوقف می شود. خیلی ضربه مهلکی، از این است زنگ می زنه گوش آدم. فکر کنید اون بحث آدم کرده راجب اراده و تشخیص و چیکار کنیم که این ادامه پیدا کنه و معیار سنجشش چیه و جور نوساناشو چجوری بگیریم و ترجیحامون چقدر موثره و اینا، حالا یه هم میگه که چه ساده لوح هست هر کسی که فکر میکند اگر در سیر پیشرفتی به سوی خوبتر شدن نباشد، حتما سیر بی‌نقص آفرینش متوقف میشود. تو در نباش، تو در سیر پیشرفت به سوی خوبتر شدن نباش، سیر بی‌نقص آفرینش که متوقف نمیشه، تو رو هم میکنه تو همون سیر بی‌نقص خودش و این تویی که آسیب میبینی. اینم درنگش. حالا دانستنی، ظرف نامحدود شرط سیر رو به کمال. ظرف نامحدود شرط سیر رو به کمال. تسبیح در انسان دو وجه پیدا میکند، یکی از جنبه مخلوق بودنش که مشابه با بقیه مخلوقات است و دیگری از جنبه متمایز بودنش نسبت به سایر مخلوقات که در این صورت نیز باید تسبیح متناسب داشته باشد. انسان نیز از آن جهت که مخلوق است به طور تکوینی خدای خود را تسبیح می کند، ولی از آنجایی که قدرت اختیار هم دارد باید با اختیاری که خداوند به او داده خالق خود را پرستش کرد و صفات کمالی را از خود نمایان کند. منظور از صفات کمالی این است که هر آنچه از خوبی ها وجود دارد را در گفتار و کردار خود بروز دهد. برای مثال صفت مهربانی صفتی کمالی است، راستگویی صفتی کمالی است و به همین ترتیب. علاوه بر این در هر یک از این صفت ها نیز حد و مرزی را نشناختن جلوه دیگری از تسبیح اختیاری در انسان است. یعنی یک جلوه تسبیح اختیاری اینه که آدم یه صفت های خوبی را از خودش بروز بده، یه جلوه دیگه اینه که آدم برای این صفت ها حد و مرزی نشناسه. علاوه بر این در هر یک از این صفات نیز حد و مرزی را نشناختن جلوه دیگری از تسبیح اختیاری در انسان است. خداوند یکتا که منشأ اعطای همه این صفات به انسان است نهایت ندارد و انسان میتواند در بروز صفات کمالی همواره در سیری بی انتها به سوی بهتر شدن حرکت کند. میدونید چیه؟ ما خدا رو واقعیتش اینه که خودمون میگیم، چند نفر بیشتر نیست، ما خدا رو واقعیتش اینه که خیلی نامحدود نمیدونیم، برای همین نمیتونیم خودمونم خوبیای نامحدود و مقصد خودمون قرار بدیم. مثلا ما فکر نمی کنیم که، ما فکر می کنیم بالاخره خدا یه جایی میبره، یه جایی کم میاره، چقدر تحمل کنه. مثلا شرط چنین حرکتی این است که همواره در نظرش ما میخوایم چیکار کنیم؟ چون خدا نهایت نداره، انسان هم میتونه در بروز صفتهای کمالی همواره در یه سیر بی انتها به سوی بهتر شدن حرکت کنه. شرط چنین حرکتی این است که همواره در نظرش آخرت بر دنیا ترجیح داشته باشه، چون دنیا خودش محدود است ولی آخرت نامحدود است. دنیا محدود است و اگر محدوده حیات انسان به دنیا محدود شود، منطق بروز برخی صفات کمالی در برخی موقعیت‌های زندگی زیر سوال می‌رود. مثلا یک کسی که انقدر ایثارگره که جونش رو فدا می‌کنه، خب بعدش چی؟ یعنی اگه قرار بود همه چی محدود به دنیا باشه، اصلا منطق نداره بعضی چیزا. بنابراین برای حرکتی نامحدود در زمینه بروز صفات‌های کمالی باید حد زندگی انسانی نامحدود در نظر گرفته شود. فلاح که به معنای رویشی ثمر بخش و مفید است، تنها در صورت بروز تسبیح اختیاری از انسان محقق می شود. فلاح نتیجه بروز تسبیح اختیاریه، که اینم لازمش اینه که انسان آخرت رو ترجیح بده، چون دنیا که محدوده، اصلا آدم نمیتونه به سمت صفات نامحدود بره، بعد آخرت رو بخواد که به سمت صفات نامحدود بره. پرورش کارایی، تمرین نامحدود قرار دادن حد زندگی. یک صفت مشخص رو در نظر بگیرید، مانند یک رویی، یعنی دو رو نبودن، راستگویی، مهربانی و غیره. افراد مشخصی را در نظر بگیرید که در برابر آنها این صفت را از خود بروز می دهید، مانند مادر، پدر، دوست و غیره. در طرح زیر مشخص کنید که چگونه می توانید در برابر این شخص معین همان صفت معین را قوی تر و بیشتر کنید. این صفت یه جدول داده که صفت فرد مقابل، راهکار بیشتر شدن آن صفت در برابر آن فرد. یه جدول داده، یه صفتی رو بگی مثل مهربانی، فرد مقابل مثلا مادر، مثلا همسر، راهکار بیشتر شدن آن صفت در برابر آن فرد. من الان مثلا مهربونم مثلا با مادرم، با فرزندم، با همسرم، الان چطوری میتونه این مهربونیه بیشتر بشه، دوباره بیشتر بشه. یه جدول اینجوری داد. طرح خود را در یک دوره زمانی اجرا کنید و سپس آن را بهبود دهید. یعنی این طرح رو مثلا یه هفته، یه ماه اجرا میکنم، بعد دوباره پیچاشو تنظیم میکنم، ارتقا میدم راهکارهای دوره بیشتر شدنشو باز بررسی میکنم که بازم بیشتر بشه، آدم بره به سمت این نامحدود شدنش. بعدی، با بررسی حالتهای زیر در برخورد با خوبیهای دیگران مشخص کنید کدام یک میتواند صفات خوب را در شما بیشتر تقویت کند. یه سبت حالت گفته، میتوانید در برخورد با خوبی های دیگران خوبی را حق مسلم خود بدانیم و با توقع از آنها خوبی ها را درخواست کنیم. می توانیم خوبی های آنها را فراموش کنیم و به همین دلیل هم به فکر جبران نباشیم. می توانیم خوبی های آنها را در درون خود بزرگ جلوه دهیم و بر اساس آن خود را موظف به جبران و شکرگزاری کنیم. این کدوم روی کرده که می تونه باعث بشه که صفات خوب تو ما بیشتر بشه؟ خیلی اینم تمرین جالبی. برخورد درست با خوبی های دیگران سبب می شود از سوی آنها خوبی های بیشتری ما برسد. یعنی برخورد درست با خوبی های دیگران نه تنها باعث میشه خودمون خوب تر شیم، بلکه باعث میشه که از اونام خوبی های بیشتری به ما برسه. اینم خیلی تمرین جالب و فوق العاده ای، برای خودمونم مفیده. پس یه تمرین این که آقا من یه صفت مشخصی در مورد یه کس مشخصی ببینم چجوری میتونم بیشترش کنم. تمرین دیگه این که ببینم آقا من با دیگران خوبی که بهم میکنن، اگه این خوبی ها رو حتی مسلم خودم بدونم و مطالبه کنم، این خوبیای خودم رو بیشتر تقویت میکنه، یا اینکه خوبیاشون رو فراموش کنم خوبیامو بیشتر تقویت میکنه، یا اینکه خوبیای اونا رو برای خودم بزرگ کنم، خودم موظف به جبران بدونم، بیشتر خوبیای منو تقویت میکنه. حالا بجز اینکه اگه من خوبیاشون رو بزرگ کنم و دنبال جبرانش باشم خوبیای خودم تقویت میشه، خوبیایی که از طرف اونا دریافت میشم بیشتر میکنه. خب اینم از سوره مبارکه اعلا. جلسه آینده انشالله از درس چهارم شروع میکنیم روز یک شنبه به امید خدا، که سوره انشقاقه. درس چهار و پنج و شیش سوره مبارکه انشقاقه. جلسه آینده انشالله. خیلی ممنون از همه بزرگواران و حضورتون. التماس دعا داریم. سبحان ربک رب العزت. آخه اون دفعه اینو خواستم بخونم اشتباه خونم آیاشو. من آیاشو نگاه کردم یاد گرفتم خواهم شرح بدیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعا خدا نگهدار.